اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 18 می 2023 میلادی. نخست از همه عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. هر دو حزب کانگرس ایالات متحده هیچ نوع مشروعیت طالبان را نمی پذیرند تا زمانی که با بحران حقوق بشر و رفتارشان با زنان افغان رسیدگی نکنند. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس می گوید تا زمانی که طالبان رفتارشان با زنان را تغییر ندهند، ایالات متحده هرگز آنها را به رسمیت نمی شناسد. و افزود تا زمانی که طالبان زنان را جزء اجتماع نسازند، می توانم به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس بگویم که من هرگز به رسمیت شناختن طالبان را اجازه نمی دهم. مکال گفت در این حال اعضای دموکرات این کمیته نیز با آنها هم نظر هستند. فلهذا پیام به طالبان این است که اگر طالبان می خواهند به رسمیت شناخته شوند، باید با زنان به عنوان یک قشر برابر با آنان رفتار کنند، نه به عنوان مالکیت و داراییشان. او گفت در این مورد ایشان موقف بسیار قوی دارند. یک مقام بلندپای ایران می گوید که آنان گامهای سنجیده را به هدف تأمین آب برداشتند و تا دریافت حقابه خود از افغانستان نیز از تلاش ها فروگذاشت نخواهند کرد. این موضوع را علی اکبر مهرابیان وزیر انرژی ایران به روز سه‌شنبه بیان کرد. او گفت که متحد به تطبیق حقوق ایران بر اساس معاهده است که میان ایران و حکومت افغانستان قبلا امضا شده است. اما قبلا سخنگوی وزارت انرژی و آب طالبان بر رسانه‌ها گفته بود که ادعای ایران طبق قرارداد سال 1351 از دریای هلمند تأمین شده است. پیمان آب هلمند یا هلمند در سال 1351 بین موسی شفیق صدر اعظم وقت افغانستان و امیر عباس هویدا صدر اعظم ایران به امضا رسید. در این قرارداد آمده است که افغانستان با توجه به حقابه ایران حق استفاده از آب هلمند را به هر نحوی دارد. خبر منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. ایران و روسیه روز چهارشنبه 17 می توافقنامه را برای ساخت بخش نهایی دهلیز حمل و نقل بین المللی شمال جنوب امضا کردند که روسیه را به خلیج فارس و هند وصل می کند. دهلیز حمل و نقل بین المللی شمال جنوب شامل مسیرهای کشتیرانی، خطاهن و جاده ها به طول حدود 7200 کیلومتر بوده و روسیه، آذربایجان، ایران و هند را با هم وصل می کند. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان دیروز 17 می گفت که پلیس منزلش را محاصره کرده است و شاید بار دیگر بازداشت شود. خان در صفحه تویترش نگاشته است: پیش از گرفتاری آیندم شاید این آخرین تویتم باشد، زیرا پلیس رهایشگاه مرا محاصره کرده است. اما پلیس گفته است که به این دلیل منزل عمران خان را محاصره کرده است که ده ها نفری که در حملات خشونتبار هفته گذشته بر اماکن عامه و تأسیسات نظامی دست داشتند در آنجا پنهان شدند. امیر میر وزیر اطلاعات ایالت پنجاب گفت که ادارات تنفیذ قانون و استخبارات در حدود 30 تا 40 نفر را شناسایی کرده است که به حملات بر تأسیسات نظامی متهمند و اکنون در خانه عمران خان مخفی شدند. ادامه اخبار. اوکراین روز چهارشنبه گفت که فعالیت سیستم دفاع هوایی پتریوت آمریکایی در حال ادامه دارد که مسکو ادعای هدف قرار دادن آن را نشر کرده بود، اما از آسیب دیدن این سیستم پیچیده آمریکایی اوکراین چیزی نگفته است. شبکه خبری CNN از نقل از یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه خبر داد که این سیستم از اثر حملات میزایل‌های روسی آسیب دیده است. اوکراین سیستم دفاع پتریوت را در ماه اپریل به دست آورد. از سوی دیگر اوکراین در 17 می با مرکز دفاعی سایبری پیمان اتلانتیک شمالی ناتو پیوست. پیشرفتی که کیف میگوید این کشور را با عضویت ناتو یک گام دیگر نزدیکتر ساخت. مرکز توافق تشریک مساعی دفاع سایبری ائتلاف دفاعی غربی در استونیا گفت که بر علاوه اوکراین، آیرلند، آیسلند و ژاپن نیز به این مرکز پیوستند. ماریانا بتسا سفیر اوکراین در استونیا از این رویداد مهم به عنوان گام مهم در راه پیوستن اوکراین به ناتو استقبال کرد. خانگزاران امریکایی و مقامات ارشد کابینه رئیس جمهور بایدن بروز سه شنبه در مورد این که درخواست بودجه جدید توسط رئیس جمهور بایدن چگونه رقابت ایالات متحده با چین را شکل می‌دهد بحث کردند. سوزان کالینز عضو جمهوری خواه مجلس سنای ایالات متحده به صدای امریکا گفت امروز چین دارای بزرگترین نیروی بحری و بزرگترین اردو در جهان است و بزرگترین اقتصاد جهان را دارا می باشد. بیجینگ گفته است که می خواهد از این قدرت روبرشت برای کنترل جزیره تایوان کار بگیرد. این در حالی است که 50% تجارت جهانی از طریق تنگه تایوان صورت می‌گیرد. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در مورد احتمال اقدامات چین درباره تایوان گفت در نتیجه اقدام یک جانبه چین در رابطه با تایوان ما دچار بحران اقتصادی جهانی خواهیم شد که کشورها یکی پی دیگر تحت تاثیر آن قرار خواهند گرفت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سفر رسمی خود به استرالیا و پاپوا گینی نو را که قرار بود هفته آینده انجام شود با دلیل اختلاف بر سر بودجه و سقف قرضه ملی ایالات متحده لغو کرد. کارین جان پیر سخنگوی قصر سفید روز سه شنبه در بیانیه گفت که رئیس جمهور پس از نشست با رهبران هفت کشور بزرگ اقتصادی در ژاپن یک شنبه آینده با واشنگتن باز خواهد گشت. قرار است که رئیس جمهور بایدن روز چهارشنبه برای اشتراک در نشست سران کشورهای جی 7 به هیروشیمای ژاپن برود. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت برای کمک مردم آسیب دیده در سودان در حال خواستار 2.56 میلیارد دلار شد که این سازمان ملل متحد نیز در جستجوی بودجه بیشتری برای کمک به کسانی است که مجبور به فرار شدند. و خبر آخرین که بارانهای شدید در شمال ایتالیا سبب افزایش سطح آب دریا شده و یک محله و یک مزرعه را زیر آب کرده و سبب مرگ حداقل 8 نفر شده است. بارانهای شدیدی که از دو روز به این سو جریان دارد سبب بلند رفتن سطح آب در بیش از 20 دریا شده و هزاران باشنده محلی را مجبور به ترک منازلشان کرد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های محترم، تشکر از اینکه تا ایدم شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. برنامه ساعت با گزارشی از همکارم آغاز می کنم. هیئت تجارتی از حکومت طالبان برای اشتراک در 14th همایش بین المللی اقتصادی به تارتارستان روسیه سفر کرده است. کارشناسان اقتصادی به این نظر هستند که نگاه اکثر کشورها به ویژه کشورهای همپیمان روسیه به افغانستان نگاه اقتصادی نه بلکه امنیتی است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
حکومت طالبان میگوید که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در رأس هیئت جهت اشتراک در 14th گردهمایی بین‌المللی اقتصادی به تاتارستان روسیه رفته است. قرار است که نورالدین عزیزی بر علاوه اشتراک در این نشست بین‌المللی که زیر نام دنیای اسلام روسیه با مقامات سایر کشورها نیز جهت جلب سرمایه گذاری و تسهیلات تجارتی گفتگو کند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که این هیئت تجارتی و آموزشی به دعوت رسمی روسیه به تاتارستان سفر دو روزه خواهد داشت. تکل افزود
د اسلامي هوادونو ترمنز په اقتصادي فورم کې ګډون ولري او
در آنجا در فورم اقتصادي کشورهای اسلامي اشتراک خواهد کرد و در آنجا در مورد فرصت‌های ایجاد شده در منطقه و افغانستان و همکاری‌های دو جانبه گفتگو صورت می‌گیرد و در مورد برخی مسائل فرهنگی و آموزش نیز بحث خواهد شد. علاوه بر این وزیر تجارت با هیئت امراهش در حاشیه این نشست با رئیس جمهور تاتارستان و نماینده ویژه‌اش دیدار خواهد داشت.
جمهور رئیس سره او دغه لخاص استازي سره پاتسانلو کی ځنګړی ناسی ولری
با گفته تکل هدف عمده این سفر هیئت طالبان بر موضوعات اقتصادی متمرکز خواهد بود. عیسی رضایی استاد اقتصاد معتقد است که طالبان با اشتراک در این نشست بین‌المللی بلوک شرق می‌خواهند حضورشان را به عنوان رهبران یک کشور تثبیت بکنند. با گفته رضایی هیئت طالبان می‌تواند در چنین نشست‌ها با مقامات سایر کشورها رایزنی کنند تا تسهیلات تجارتی برای افغانستان فراهم شود، اما اینکه راهگشای مشکلات جدی اقتصادی افغانستان باشد راه طولانی در پیش است. این استاد اقتصاد افزود
اینکه نگاه این کشورها در مورد طالبان در مورد افغانستان آیا میتونه نگاه اقتصادی باشه یا نباشه در این تردید وجود داره، مخصوصا اظهارات اخیری کشورهایی که همگرا با روسیه هست، پیمان امنیت جمعی و چین و خیلی از کشورهای اسلامی غیر از قطر و برخی کشورهای عربی. من فکر میکنم نگاه اینها به افغانستان بیشتر امنیتی هست.
و باور رضایی کشورهای منطقه به دنبال منافع خود در مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان هستند و تا زمانی که دید این کشورها از امنیت به اقتصاد تغییر نکند، چون نشست‌های گره‌گشای مشکلات اقتصادی افغانستان در شرایط کنونی نخواهد بود. در این حال طارق فرهادی مشاور پیشین صندوق بین‌المللی پول گفت که تاتارستان یک مارکت محلی در داخل روسیه است. آقای فرهادی با اشاره به تلاش‌های طالبان مبنی بر خرید مواد نفتی با قیمت ارزان از روسیه گفت:
در حقیقت روسیه خودش می‌خواهد که نفت خود در اثر تغییرات وجود داره از طرف غرب و دیگر کشورها بفروشه، مثل هند می‌خره و افغانستان هم. در مورد افغانستانی رو بگویم که چون که مشکلات بانکی وجود داره، اینا در صدد ازی هستند که کشورها یا کمپانی هایی باشه که برشان مواد به کردیت بفروشه و وقتی که در مارکت افغانستان به فروش رسید باز پولش پرداخت شود.
با این حال برخی گمانه‌زنی ها وجود دارد که روسیه به دنبال دیپلماسی توأم با اقدامات بازدارنده برای کاهش تهدیدات امنیتی از جانب افغانستان تحت اداره طالبان است و همچنان مسکو ممکن روی فرصت‌های تجاری نوظهور در افغانستان سرمایه گذاری نیز کند.
با تغییرات در ریاست الوزرای طالبان، سوالات زیادی را در مورد محتویای افشا شده احتمالی این تغییر ایجاد کرده است. اما تحلیلگران سیاسی میگویند که با انتصاب عبدالکبیر تغییرات در سیاست داخلی طالبان نخواهد آمد. در این رابطه توجه شما را به مصاحبه فضل احسان با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی جلب میکنیم.
دکتر صاحب عدل، تشکر از وقتتان. به نظرتان دلیل تغییرات در سطح ریاست وزرای طالبان چیست؟ البته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که دلیل ای جاگزینی و برطرفی بیماری ملا حسن بوده. به نظرتان عبدالکبیر چگونه یک شخصیت است؟ چقدر میتونتون رو باشه یا میانه رو؟ نظرتان در ای باره چیست؟
احساس میشه که مولوی کبیر یکی از موره های بسیار کلیدی خود ملا هیبت الله هست و تغییراتی که ملا هیبت الله در این اواخر در اداره رسمی طالبا به وجود آورده ممکن دلیل امی باشه که تا حدود سر و صداها بلند بود گویا ملا هیبت الله یعنی حکومت جداگانه را در قندهار تشکیل داده و ملا برادر با سراج الدین افغانی و گروپی از اینا در اداره جداگانه را در کابل به وجود آوردن. از این لحاظ ممکن یکی از دلایل که مولوی کبیر ملا هیبت الله در رأس صدارت طالبا قرار داده ممکن امی مسئله باشه که گویا فرد مورد اعتماد خود در رأس رئیس الوزراء قرار داده تا خاطرش از طرف کابل و این سر و صداهایی که ایجاد شده یا همی درزی که بین طالبا و وجود آمده خاطرش جمع باشه و اینا ندانند که کار را خلاف خواسته های هیبت الله انجام بدن. مولوی کبیر آدمی بسیار معروف و سرشناس نبوده در گروه طالبا، یک آدم عادی هست. درست است که وظایف و مسئولیت هایی را داشته اما به این سطح که امروز ریاست وزیر وزرای طالبان را عهده‌دار باشه به این سطح یک انسان نبوده. فقط مسئله اعتماد از نظر ما هست که هیبت الله ولی هیچ کسی دیگه اعتماد نکرده و همین آدم که از قبل پایی بود این را در رست قرار داد که همین سر و صداهایی که گویا کابل از قندهار جدا میشه دیگه این سر و صداها خاموش شود.
تشکر. و به نظرتان گمارش عبدالکبیر چی تغییراتی را میتونه به دنبال داشته باشه در افغانستان در سیاست های طالبا؟
با تأسف میتونم خدمتتان عرض بکنم که ملا هیبت الله برخوردهایش، موضع‌گیری‌هایش در قبال مسائل داخلی، سیاست داخلی و سیاست خارجی بسیار با تأسف برخورد میکنه و مثلا حاضر نیست که خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی را مد نظر بگیره و عمل بکنه. به این لحاظ متاسفانه نمیتونیم خوشبین باشیم که در آینده تغییر مثبت، البته تغییر منفی هر لحظه امکان داره به وجود بیاد، اما تغییر مثبت با موجودیت مولوی کبیر از نظر من ممکن نیست، چون او همیشه کوشش میکنه که خواست ملا هیبت الله را در اداره افغانستان انعکاس بده.
و شما چه فکر میکنین تصمیم گیری اصلا در کابل است یا در قندهار؟
بله، ای خو در طول 21 ماه حاکمیت طالبان به همگان واضح است که تمام تصمیم گیری هایی که در طول 21 ماه اتفاق افتیده همه از قندهار بوده، چی در ارتباط با والی ها، چی در ارتباط با وزرا، چی در ارتباط با تغییرات دیگی از لحاظ مسائل شریعت و امثال از اینا، همه از قندهار هدایت داده شده و مرکز یا کابل او هدایت عملی کرده و پابند به او هدایات بوده. چنانچه که امی تغییر هم در این سطح که رئیس الوزرای طالبان ملا هیبت الله تانسته که بدون سر و صدا و بدون رأی پرسی و همه پرسی تغییر بده، این هم نشاندهنده ازی است که رهبری مستقیما در قندهار است. اما من میخواهم یک چیز برای شما اضافه بکنم که قندهار ظاهرا مرکز است، مرکز رهبری است، اما افعاد و چشم دیدهایی که تا به امروز در طول 21 ماه در افغانستان ده و همه در متفقن به یک نظر هستن که گویا ملا هیبت الله وجود نداره و تمام مسئولیت آیسای پاکستان داره و اونها رهبری میکنن افغانستان.
نظر خودتان چیز ملا هیبت الله به نظر شما وجود داره؟
نه خیلی نه، به نظر ما وجود نداره. که قدر یک انسانی که در طول 21 ماه در انظار جامعه زاید نشده و کسی او را تا به امروز ندیده، حتی هیئت‌های بسیار بلندپایی از خارج آمدن برای ملاقاتش و موفق نشدن باش ملاقات بکنن، با شمول صدر اعظم قطر که اینها روابط بسیار تنگاتنگ با طالبان داشتن از سالها قبل و سالها طالبان در قطر به اصطلاح نمایندگی داشتن، یعنی این مناسبات تنگاتنگ نتانست باعث ازی شود که اینا برن با هیبت الله ملاقات بکنن. آمد این ملا حسن آخون به اصطلاح با ایشان ملاقات کرد. از این لحاظ میتونیم به صراحت بگوییم که ملا هیبت الله وجود ندارد.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
شورای امنیت ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه را تصویب کرد که در آن سرکوب زنان و دختران افغان توسط طالبان محکوم شد و خواستار لغو سریع فرمانهای غیر قابل دفاع آن شد. لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت جامعه بین المللی تا زمانی که زنان و دختران افغانستان از حقوق بشر و آزادی های اساسی خود محروم هستند در حاشیه نخواهد ماند. طالبان با اجرای اقدامات ظالمانه علیه دختران افغانستان از جمله ممانعت از همکاری با سازمان ملل متحد و سازمان های غیر حکومتی و حضور در دانشگاه ها و مدارس متوسطه از وعده های خود به جامعه جهانی و به زنان و دختران افغان سرپیچی کرده است. این اقدامات سخت گیرانه فقط افغانستان را از دستیابی به ثبات، رونق اقتصادی و رشد آینده باز می دارد. آنها زنان و دختران افغان را در معرض خطر افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت و استثمار جنسی قرار می دهند و آنها مانع رسیدن کمک های بشردوستانه نجات بخش به افغانهایی می شوند که به آن نیاز مبرم دارند. رابرت وورد سفیر ایالات متحده نماینده جایگزین در امور ویژه سیاسی تصمیم به محروم کردن زنان و دختران افغان از حقوق اساسی بشریشان را غیر قابل دفاع خوانده و گفت در هیچ جای دیگر جهان این حالت دیدن نشده است. و گفت کشورهای دارای اکثریت مسلمان علیه منطقه طالبان برای این تصمیمات صحبت کردند. سازمان همکاری اسلامی در ماه جنوری گفت قوانین اسلام بر آموزش کار و مشارکت زنان در زندگی عمومی تأکید دارد. سفیر وود گفت فرمانهای طالبان صدمات جبران ناپذیری را به افغانستان وارد می کند. آنها زنان و دختران را از جامعه محروم می کنند. آنها همچنین خود را از تمایلشان برای عادی‌سازی رقابت با جامعه بین المللی دورتر می سازند. سفیر وود گفت ایالات متحده شجاعت فوق‌العاده زنان و دختران در افغانستان را تأیید می کند. وی گفت با وجود محدودیت ها و ارعاب فزاینده طالبان، آنها به حمایت از خانواده های خود و کمک به جامعه خود ادامه می دهند. ایالات متحده از بسیاری از جامعه و افراد افغان که قویان و شجاعانه در حمایت از زنان و دختران افغان ایستاده اند تحسین می کند.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نماید.
در نشست عمومی سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه روی سال‌وسباد در کشورهای آسیای مرکزی بحث شد و نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در مورد اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کردند، نماینده دائمی تاجیکستان در ملل متحد از مبدل شدن افغانستان به مرکز تروریسم و قاچاق مواد مخدر ابراز نگرانی کرد و نماینده قزاقستان از ایجاد مرکز در آلماتا برای هماهنگی فعالیت‌های سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان خبر داد. تحلیل جزئیات نشست و نگرانی‌های این کشورها در قبال افغانستان را در مصاحبه لینا روزبی با دکتر محمد داوود قیومی پژوهشگر مطالعات سال و امنیت در دانشگاه لورشن اتاوا کانادا بشنوید.
صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن از اتاوا کانادا با ما هستند. آقای قیومی سلام و سپاس از وقتتان. نماینده دائمی تاجیکستان در ملل متحد در این نشست بیان کرده که دهشت افغانی، بنیادگرایی و قاچاق مواد مخدر تهدیدات مشترک امنیتی است که از افغانستان به منطقه و جهان سرازیر شده. تاجیکستان بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان تدابیر امنیتی را در سرحدات خود هم تشدید بخشیده. به نظر شما تا چه حد کشورهای آسیای مرکزی تحت سایه روسیه نگرانی موضوعات هستند؟
سلام و خدمت شما و بیننده‌های گرامی. خب ببینین، سه عامل بسیار اساسی است که کشورهای آسیای مرکزی به نگرانی‌های زیادی نسبت به حضور گروه‌های افراطی در افغانستان دارند. نکته اول، پس از تحقیقاتی که در افغانستان ایجاد شد، مخصوصا پس از سقوطی دولت پیشین افغانستان، تا حدودی نظم سیاسی و جیوپولیتیک منطقه تغییر کرد پس از خروج نیروهای امریکا از افغانستان. این خودش نگرانی‌های زیادی را در سطح کشورهای آسیای مرکزی به وجود آمد که در گذشته بیشتر حضور فعال در مبارزه با گروه‌های افراطی و تروریسم ناتو و امریکا بازی میکرد و قطعاً تا حدود زیادی جلوی پیشرفتی گروه ها را در افغانستان گرفته بود و همزمان به این کشورهای آسیای مرکزی به این باور بودند که خب شاید افغانستان در چارچوب تلاش‌های سازمان ملل متحد، جامعه جهانی البته یک تغییر ایجاد شود. عمدتاً به این باور بودند که با پروسه‌های گفتگو و انتقال سیاسی شکل می‌گیره و طالبان آمده میشن که با جامعه جهانی همکاری بکنن، یک حکومت فراگیر در افغانستان شکل بگیره، ثبات استحکام پیدا بکنه. پس از دو سال هنوزم وضعیت به شکل گذشته است، هیچ تغییری در عرصه سیاسی در افغانستان ایجاد نشد که خودش نگران کننده است. نکته دوم، چیزی که بسیار کشورهای آسیای مرکزی را نگران ساخته فعالیتی گروه هاست. فعالیتی گروه ها هنوز هم به اساس گزارش های شورای امنیت مخالفین تاجیکستان، مخالفین ازبکستان، مخصوصا گروه های افراطی در مناطق قبایلی پاکستان و افغانستان حضور فعال دارند. این خودش تانسته که
نگرانی ها را زیاد بکنن.
بله، خب این نشست باز هم در ملل متحد نشستی بود که در اون ملل متحد از نگرانی کشورها در قبال تروریسم فعالیت های دیگه در افغانستان شد. ملل متحد در حالت هرج و مرج حال به سر میبره. نماینده قزاقستان حتی توصیه کرده که اجازه میت از پایگاهی در آلماتی توسط ملل متحد برای کمک رسانی به افغانستان استفاده شود. به نظر شما در حالی که طالبان کار زنا را در این مؤسسات ملل متحد در افغانستان محدود ساختن، ملل متحد باید چه کنه؟ پروسه امدادرسانی از یک سو، فشارهای سیاسی از سوی دیگه، موضع ملل متحد را بسیار حساس ساخته در این موضوع.
خب به نظر میرسه ملل متحد تا حدود زیادی تلاشایی را که در قسمتی ای داشت که یک تحول سیاسی در افغانستان شکل بگیره و خواستی که جامعه جهانی از طالبان داشت مبنی بر مصالحه با گروه های مختلف، مبنی به تشکیل یک حکومتی که تمام گروه ها حضور داشته باشند، ملل متحد چندان موفقیت در زمینه نداشته.
بله.
بنابراین چیزی که به ملل متحد در دراز مدت با تغییر استراتژی که به نظر میرسه که ملل متحد در برنامهش داره، کمک های بشر دوستانه در افغانستان است و از این منظر است که اگر دفتری از سوی سازمان ملل در قزاقستان هم شکل بگیره، عمدتا این دفتر در تلاش است که یک مقدار با کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای مختلفی
نگرانه ای بوده که جهان در امور داخلی افغانستان دخالت نکنن. به نظر شما این واکنش تا چقدر میتونه جهان را به سمت صبر حوصله با طالبا بکشونه؟
اصلی اساسی بحثی است که تمام کشورهای پسا منازعه، کشورهای جنگ زده که ما مثالای زیادی داریم که در برنامه شما بسیار محدود است، بدون مداخله جامعه جهانی، بدون مداخله سازمان ملل متحد نتونستن که یک تحول ایجاد بکنند.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، سازمان عفو بین الملل خبر می‌دهد که آمار اعدام های ثبت شده در سال 2022 به بلندترین سطح خود در 5 سال گذشته رسیده است. هنری ریچول خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را مروی زمانی به توجه شما می‌رسانم.
سازمان عفو بین الملل می‌گوید که افزایش اعدام ها در سال 2022 در کشورهای شرق میانه بیشتر گزارش شده است. در ایران تعداد اعدام ها از 314 نفر در سال 2021 به 576 تن در سال 2022 افزایش یافت. در عربستان سعودی تعداد اعدام ها 3 برابر گزارش شده است. بر اساس این گزارش، شمار اعدام از 65 مورد در سال 2021 به 196 مورد در سال 2022 رسید که بالاترین تعداد در 30 سال گذشته در عربستان سعودی ثبت شده است. گزارش می رساند که بسیاری از این اعدام ها به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته است.
علاوه بر این، ما باید خاطر نشان سازیم که مجازات اعدام همچنان در هر دو کشور به عنوان یک ابزار حکومت برای سرکوب مردم مورد استفاده قرار میگیرد. به گونه مثال ما در ختم سال در ایران شاهد بودیم که معترضان بازداشت میشدند و مجازات اعدام بر آنان عملی میشد. این مجازات در سال 2023 هم ادامه دارد. علاوه بر این، متاسفانه یکی از ویژگی ها در ایران تأثیر نامتناسب اعدام ها بر اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی می باشد.
با این وضعیت است که در عربستان سعودی نیز مشاهده شده است.
و در واقع ما در سال 2022 در یک روز 81 اعدام داشتیم و نیمی از آنها افرادی بودند که متعلق به اقلیت شیعه در عربستان سعودی بودند.
عفو بین الملل همچنان خبر می دهد که چین همچنان فعالترین جلاد جهان است.
چین کشوری است که در خفا سالانه هزاران اعدام را انجام می دهد و با همان میزان حکم اعدام صادر می کند. اما این غیر ممکن است که به دلیل پنهانکاری آمار مشخص ارائه شود. ما تایید رسمی از مقامات را داریم که افراد به جرایم مربوط به مواد مخدر و فساد با مجازات اعدام روبرو می شوند، اما آمار این اعدام ها مخفی باقی می ماند.
استفاده از مجازات اعدام در کره شمالی و ویتنام نیز به گونه مخفی صورت می گیرد. از سوی هم کشورهایی که شاهد کودتای نظامی بودند در آن اعدام ها افزایش یافته است. مصر در سال 2022 24 نفر را اعدام کرد. میانمار برای اولین بار پس از دهه 1980 استفاده از مجازات اعدام را از سر گرفت که در آن کیوا مین یو فعال دموکراسی و مونگ کیاو قانونگذار سابق شامل می شود. و در ایالات متحده امریکا این امر نیز افزایش یافته است که در آن تعداد اعدام ها از 11 نفر به 18 تن گزارش می شود. شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. الان نگهداری همه ایتان.